بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقام دوم و مرحله اول آن بود که طرق احراز سیره بود. اصل این که بگیم همین الان این سیره وجود داره، نه سیره زمان امام، اون داستان بعدیست. این چه راههایی براش متصوره؟ از چه راههایی ما میتوانیم بگیم عقلا اینطور رفتار میکنن؟ یک سیره عقلایی وجود داره. در این داشتیم بحث میکردیم که دوتایی از اونها را و دو روش و طریق را ذکر کردیم. این بحث ها غیر از الفائق هم مستحضرید، کسی که بیشتر این کار را تو اینجا کرده همیشه ای صدره در جلد چهارم بحوث دیگه. قبلا دیده بودم من دیشب یه باز یه دور بحث سیره را در کلام ایشون ملاحظه کردم و مراجعه داشتم. جلد چهارم همین بحوث فل اصول آقای مرحوم شاهرودی است، عنوان بحث سیره و تقریبا شاکله اصلی بحث های الفائق هم همون چیزایی است که در بحوث و کلمات آقای صدر هست. اون شاکله اصلی اونه، اینجا هم تقریبا تحت شعاع و تأثیر اصل نظریات شهید صدر هم تا آقایان نشستن این مقدار بس دادن، زوایای هایی برش افزودن و اونم کار ارزشمندی که شده. و حالا برای اولین بار هم هست که یک کار جمعی، در واقع یک جمعی نشستن مقایسه کردند و محصولی ازش در آوردن. خب عرض شد که ارزمن اینه که تو مباحث سیره بحوث را حتما بایست ملاحظه کرد، گرچه حالا دیگه ما اواخر بحثیم، سابقا گفته بودیم. خب طرق احراز سیره را اینجا در حال بحث هستیم. طریق اول استقرا بود و طریق دوم تحلیل وجدانی بود و ذیل هر کدام ما ملاحظاتی را عرض کردیم. قبل از این که به ادامه این بحث طرق احراز سیره عقلایی بپردازیم، یک یادآوری داشته باشیم و اون یادآوری همون است که در بحوث هم آمده و مرحوم شهید صدر اون اشاره کردن، در این کتاب الفائق هم آمده در همون اوائل ورود در بحث، صفحه بالا صفحه 13 به بعد. این یک یادآوری است، اوائل اشاره کردیم، یه یادآوری است به این تقریر که اثبات سیره عقلایی در عصر ما یک کار کرده آن این است که بیایم سیره رو الان اثبات بکنیم، بعد هم یه جوری تعمیم بدیم به زمان معصوم تا حجیتش درست بشه، یا اینکه بگیم نه، حتی سیره های مستحدثه بدون تعمیم هم میشود حجیتش قائل شد. این یه نگاهه که میخوایم سیره را وسیله‌ای قرار بدیم برای اثبات حکم شرعی. اما یه کارکرد دیگر سیره است که دیگه اون همیشگی است و نیاز به این نداره که ما به طرف عدم رد اشاره برسیم و امثال اونها. این اون چیزیست که شهید صدر فرمودن در کلمات قبل هم بوده و ایشون منقه‌تر و مفصل‌تر ذکر کردن و اون اینه که سیره همیشه برای احراز یک حکم شرعی مورد استفاده قرار نمیگیره، بلکه گاهی برای اثبات موضوع حکم شرع استفاده میشه. پس سیره از یک نگاه کلی دو کار کرد داره، یک کار کرده آن استفاده از آن برای احراز حکم شرعی است. بگیم در مرعا و منظر معصوم عقلا چنین کردن، معصوم منع نکرد پس قبول دارد، عقلا معامله معاطاتی می کردن بدون صیغه و امام منع نکرده پس معامله معاطاتی مقبول امامه. عقلا به قاعده ید ترتیب اثر می دادند و امام منع نکرد پس قبول داره. عرض شود که این یک نوعه که برای اثبات حکم شرعیه. اما یه نوع دیگر از سیره داریم که موضوع حکم شرع را درست میکنه. مثالی هم که مرحوم شهید زدن در الفائق هم آمده اینه، چند تا مثال زدن، یکیش اینه که عاشروهن به معروف، عاشروهن به معروف، حالا اون طرفش هم سرهوهن به معروف چیه آیه شریفه؟ امسکوهن به معروف. حالا عاشروهن به معروف این در آیه شریفه آمده. معروف یعنی چی؟ یعنی اونی که عقلا اون را بپسندند، متعارف بین عقلا باشه. خب متعارف بین عقلا چیه؟ این میتونه در طول زمان متفاوت بشه. اگر آمد سیره عقلا این شد که امروز معاشرت به معروف اینه که مثلا یه ماشین هم به او بدی، یه وسیله نقلی هم داشته باشه، این موضوع معروفی که تو خطاب عقص شده با سیره عقلا درست میشه. سیره عقلا برای این است که در تعاملاتشون در حد متعارف امروز این خدمت رو هم به زنشون ارائه میدن. این مثل همون قصه شعنه که میگیم به اندازه شعنش میشه به سید خمس داد. شعن متفاوته، تحت تأثیر چیه؟ تحت تأثیر ارتکازات و سیره ها و سلوک های عقلایی است. سلوک امروز اینه که میگه شأن این سید اینه که ماشین بنز درستابی داشته باشه و خب همینه که حالا صادرات خیلی خوشحال نشید و این شأن نیست. مثاله از شبت که شأن اینه که براخره یه ماشین داشته باشه، یه پراید داشته باشه. خب میگه میشه بهش خمستاد برای پراید. یه زمانی هم اصلا تو کل یه شهر یه ماشین بیشتر نبوده. خب میگه شأنش این نیست. بنابراین سیره های عقلاییه که بحث میکنیم اثبات بکنیم، با چه روشی هم اثبات بکنیم، اثبات سیره و ارتکاز عقلایی گاهی برای اثبات حکم و مرعا و منظر معصوم رو لازم داره. این وجه رو به کار کرده اول بود. اما گاهی هم هست که نه، موضوعات احکام رو درست میکنه. این نوع دوم نیاز به سیره معاصر معصوم و عدم رد معصوم نداره، برای اینکه یه عنوانی اخذ شده تو دلیل، اون عنوان عقلایی است، سیره عقلایی اون عنوان درست میکنه. این شأنه که به تفاوت سلوک عقلا و جامعه متفاوت میشه، معروف هم به تفاوت سیره ها متفاوت میشه. و سیره اگر ثابت شد میگه که حکم برش مترتب میشه. این دیگه نیاز به تأیید شارع نداره. شارع فقط قاعده رو بیان کرده، تطبیق اون عنوان بر مصداق تابع سیره است. ولذا این که میگیم سیره عقلایی احرازش از این طرقه منحصر نیست ثمره اون در کار کرده اول که دنبالش باید بشه سیره معاصر معصوم. نه، خیلی از جوها اصلا سیره لازم نیست که مورد تأیید معصوم قرار بگیره. معصوم قانونی رو بیان کرده، تطبیق اون بر مصداقها به ید مکلفه. اون وقت این سیره یا ارتکاز عقلایی مصداق برای اون مفهوم درست بکنه. از این جهته که میخوام یادآوری بکنم که این بحث احراز طرق احراز سیره همیشه برای اون وجه اول نیست که ما نیاز به معاصرت معصوم داشته باشیم. نه، در اون کار کرده دوم که احراز موضوعات احکام شرعی است همیشه وجود داره. یا مثلا سیره و ارتکاز بر بیمه کردن باشه. اگر کسی میاد توافقی میکنن برای این که بیاد فلانی مثلا یک سال براش این کار رو انجام بده، اگر امروز سیره و ارتکاز عقلایی اینه که وقتی توافق میکنی یعنی بیمش هم باید بکنی، این همون شروط ارتکازی میشه. یعنی سیره عقلایی میاد یه شرط ارتکازی درست میکنه در حالی که سابق نبوده. اگر کسی قرار دادی منعقد بکنه سابق که اصلا بیمه ای نبوده، ابتدا قرن سابقم یه قرن قبلم که بیمه اختراع شده بوده در حد یک سیره جاریه به ارتکاز قوی نبوده، ولی امروز ممکنه بگیم به حدی رسیده که دیگه این شرط ارتکازی شده. بنابراین سیره های عقلاییه و ارتکازات عقلاییه غیر از اثبات احکام که نیاز به مرعا و منظر معصوم بودن داره و باید اون احراز بشه، کارکردهایی داره که اصلا به اون ربط نداره. ولی این طرق احراز سیره ارزش خیلی بالایی داره، هم در اون کارکرد اول هم در این کارکرد دوم. زمینی که حالا یه نوع کارکرد دیگر هم در فهم متون و نصوص داره که اونم مثل احراز احکامه که سیره‌ای که در ظهورات اونا هست اون با ظهور زمان معصوم ثابت بشه، اونم حالا جای خودش دیگه. خب این یک یادآوری بود برای اینکه اهمیت بحث روشن بشه. حالا برگردیم به ادامه مباحث در طرق احراز سیره که مرحله اول در مقام دوم بود. طریق اول استقراء میدانی بود برای احراز این که عقلا به ما هم عقلا این گونه عمل میکنند و اون را بحث کردیم با سه چهار یادآوری و ملاحظه‌ای که وجود داشت. طریق دوم تحلیل وجدانی بود و مبنای اون این بود که فرد میتواند گوشه‌ای بنشیند و با یک محاسبات دقیق درونی و روانکاوی دقیق بگه عقلا به ما عقلا باید در این موقعیت اینجور رفتار بکنن. پای اینم چنان محکمه که میتونه دیگه مطمئن بشه، قاطع بشه که هر جای عاقلی باشه در این موقعیت اینجور رفتار بکنه. اینم طریق دوم بود. خب این طریق دوم البته احرازش سخت، مگر اینکه به سمت اون طریق سوم بره که ضرورت و حاجت باشه. ولی اگه ضرورت و حاجت نباشه به این سادگی نمیشه آدم گوشه‌ای بنشینه و بگه که با این درون کاوی من مطمئن شدم که عقلا در این موقعیت ها اینجور رفتار میکنن. من احیا ارزن فهیر له من حاز شیئن از مباهات، مثلا او مالک میشه، بگه من در اینجا کناری نشستم بدونی که خبری از واقعیت های خارجی داشته باشم، میگم علل قاعده باید اینجور عمل بشه و حالا امر مورد مبتلا هم میبینم هست این قصه، بنابراین مانعی هم که وجود نداره که حالا کسی بخشنامه‌ای کرده باشه یا ظالمی جلوی این اعمال اینها رو گرفته باشه، اینجور چیز هم نیست، حالت طبیعی است. پس عقلا همه اینجوری رفتار میکنن که اگر کسی احیا کرد زمینی میگن مال اوست و امثال این. این راه دوم راه علل اصول درستی است ولی مصداقا زیاد نیست، مگر اینکه بره تو اون راه سومی که بعد توضیح میدیم. تا اینجا ما این دو روش را ملاحظه کردیم و یک نکته مهمی که اواخر و انتهای جلسه قبل اشاره کردیم این بود که این اونی که ما بیشتر میتوانیم بر اون اعتماد بکنیم یک چیزی بین این دوتا راهه، به عنوان یک راه جدیدی است غیر از سومی که ایشون میگه، و اون تلفیقی از یه استقراء ناقص و تحلیل وجدانی است. این بیشتر مصداق داره تا یه استقراء نسبتاً وسیعی که فقط استقراء ما را به این برساند که این رفتار وسیع است و ناشی از اون جهت عقلایی و مبدأ عقلایی است. این وجه اول بود، این کمه. وجه دوم هم اینه که اصلا استقرایی در کار نیست، یه تحلیل وجدانی میکنه میگه عقلا اینجوری رفتار میکنن. اتفاقا اونی که ساری و شایع است یه راه تلفیقی این دوتاست یعنی مواردی دیده، 10 تا 20 مورد دیده، ولی با 10 تا 20 مورد که نمیشه یه حکمی داد که به میلیارد آدم اینجوری رفتار میکنه، ولی با اون یک تحلیلی انجام میده که این تحلیلم اگر تنها بود به این سادگی نمیشد بگیم این تحلیل آدم را به اطمینان برساند که همه اینجوری هست. من یکی بشینم اینجا بدونی که هیچ نمونه ای از رفتار بیرونی از دیگران دیده باشم خود را نمونه همه این میلیارد بشر قرار بدم، اینم یه خورده دشواره. بلکه اونی که شایع تره و معقول تره و اعتبار با اون مساعده، یه راه سوم تلفیقی است، استقراهای محدود ولی با یک تأمل عقلی و درونی قوی میگه که بله این امر اوغلایی است. 10 جا 20 جا میبینه که به ید ملکیت ترتیب میدن، کسی حیازت یک امر آزادی بکنه، مباهات آزاد، میگه این دیگه مال خودشه، مقید باشن که به زبان جاری بکنن که من این رو به تو فروختم و تو او بگه من خریدم. این نیست، تقید به این نیست. 10 مورد میبینه، درونش هم که مراجعه میکنه میبینه این اوغلاییش همینه که همین اثر داده بشه. این تحلیل به اضافه اون استقرار محدود او را به یک نتیجه خیلی نامحدود وسیع میرسونه که همه اوغلا اینجوری رفتار میکنن. این ارتکاز اوغلایی است، این سبک و سیاق و سلوک و سیره اوغلایی است با عبور از دو مقدمه که تلفیق این دوتا بود. این هم یک مسئله. بنابراین ما عرضمون علاوه بر اون ملاحظاتی که در درون این دوتا طریق داشتیم این است که اون چی که بیشتر می شود مشاهده کرد و قابل تطبیق است و اوغلایی تر است از لحاظ مصداقیت و تحقق، تلفیقی از یک استقراء محدود ناقص و تحلیل وجدانی است. این بیشتر ما را میبره برای کمک میکنه ما را برای احراز سیره‌ها و ارتکازات اوغلاییه. بسیار خوب، طریقی که در کلام ایشون و در اینجا طریق سومه این است، از ضرورت و الحاجه الاسیره، لخصوص السیره. این راهی که در اینجا به عنوان راه سوم علمداد شده این است که در مواردی ما میتوانیم سیره اوغلا را احراز بکنیم، باز نه از طریق استقرا و مشاهده های میدانی و نه هم از یک تحلیل وجدانی محض متعارف، بلکه با دقت در این نکته که میبینیم که این عمل نیاز جامعه است، ضرورت زندگی اجتماعی است. اگر این را نپذیرند زندگی اجتماعی قوام پیدا نمی کنه، خللی به او وارد میشه. و مثال واردش هم همین است که اینجا باید ترک کرد و جاش اون طرق قبلی نیست. مثال بارزش همین قصه قاعده یده. در قاعده ید نه استقرار لازمه، نه فقط یه تحلیل وجدانی در اینجا جاریه. در قاعده ید و اینکه ید اماره ملکیت هست، انسان وقتی که یه محاسبه عقلی میکنه پیش خودش میبینه که اگر این جامعه بشری نخواهد ید را اماره ملکیت بداند، سنگ رو سنگ بند نمیشه، یه زندگی اجتماعی خیلی شاقی میشه. اگر کسی بخواد احراز ملکیت بکنه نسبت به همه مغازه‌دارانی که در این شهر هستن، اصلا زندگی مختل میشه، صبح تا شب باید بره دنبال بیانه یا امارات علم‌آور و اطمینان آور که این مغازه‌دار اجناسش مال خودشه. این که نمیشه، این دیگه یک ضرورتی است که وجود داره و با ملاحظه اون ضرورت و استدلالی که انجام میشه میگه حتما همه عقلا ید را اماره ملکیت میدونه.
این خب تحلیل و بزداری چه
فرق؟ الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. این یک مطلب. حالا در راجع به این چند تا نکته وجود داره. یه نکته همین است که اشاره کردید، این عرض شود که ضرورت و حاجت به عنوان راه سوم برای احراز سیره، تفاوتش با تحلیل وجدانی چیست؟ پاسخ این اینه که اینجا نوعی تحلیل وجدانیه، منتها این تحلیل وجدانی مبتنی بر یک استدلال عقلایی است. اون تحلیل وجدانی درجه ضعیف‌تر از اینه. ممکنه شو کسی اینجوری بگه ما تحلیل وجدانی دو جور داریم، یه تحلیل وجدانی عادی و متعارف داریم، همونی که قبل گفتیم، یه تحلیل وجدانی داریم که یه مقدار عمیق‌تره. ولی این جدا سازیش علتش اینه که این عمقش به خاطر یک استدلاله که همراهشه، اونجوری که استدلال نیست. میگه که طبیعت وجدان بشری اینه که من حاضر شیئن فقط ملکه، اما اینجا یه استدلاله که میگه اگر نباشد نظام مختل میشود، ضرورت و حاجته، ولی میشود دوتاش رو برد تو تحلیل وجدانی، ولی بگیم اینجا وجدان من یک استدلال قوی داره، میشدم جدا کرد که اینجا جدا کردم، ولی یک وجه اشتراکی با اون داره، یه وجه امتیازی هم داره دیگه. این یه نکته که حالا واضحه، میشه جدا آورد، میشدم زیر یک امر قرار داد. جدا سازیش هم مشکلی نیست، برای اینکه اهمیت داره. اینجا یک استدلال داره، میگه اگر این نشود اختلالی در نظام اجتماعی به وجود میاد، بنابراین همه اینجور رفتار میکنن و با این سیره را اثبات میکنه. این یک ملاحظه که حالا نسبت این با قبل. اما یک ملاحظه دیگری که در کتاب هست، مرحوم شهید صدرم اینو دارن، اینه که خب اگر این استدلال وجود داره ما دیگه نیاز به احراز سیره نداریم، خود این استدلال عقلیه، اختلال اون چی که موجب اختلال نظام بشود این خودش قانون عقلیست که شرع این رو تأیید کرده در بعضی از ادله لفظیه. این قانون هم میاد با یه صغرایی و مقدماتی تطبیق داده میشه که علائم راهنمایی اگر نباشد اختلال نظام میاد. اگر ما قاعده ید را نپذیریم نظام روابط اقتصادی مختل میشود. خب عقل میگه که این رو باید پذیرفتی که نمیشه که نظام اجتماعی مختل بشه، هر جمعه رو باید جلوش گرفت. ولی اینجا یه قانون عقلی اینجا وجود داره و با ملازمه شرعی هم هست دیگه، نیازی نداره که بگیم همه هم دارن اینجوری رفتار میکنن. حتی اگر همه هم رفتار نکنند میگیم باید این نظم را پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اگر نپذیریم این قانون دچار هرج و مرج می شویم، پس باید بپذیریم. این سیره مورد نیاز ما نیست، سیره هم نباشه میگیم قانون میگه که باید اینجوری رفتار کرد، چون قانون عقلیست، قاعده ملازمه میگه این رو باید عمل کرد. این عرض شود که فرمایشیست که در کلام شهید صدر آمده، اینجا بهش اشاره شده. نسبت به این یک تأملی من دارم، نمیدونم حالا طرحش میکنم ببینیم قابل قبول هست یا نیست، با اون اینه که ممکن است در این نوع موارد این دو طریقی که متصوره عیناً بر هم انطباق پیدا نکنه. حالا ما دو طریقی که اینجا متصوره اینجور تصویر کردیم راجع به همین مثال اماریت ید برای ملکیت، اینکه چیزی دست کسی است، این میگه ملک اوست. این الان دو راه داره برای اثبات این قاعده. یه راه همین قاعده اختلال نظامه، میگیم باید ید را اماره ملکیت بدانیم، و آثار ملکیت را بر ید مترتب کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر این کار نشود اختلال نظام لازم میاد. لولا ذلک لختل نظام. این راهشه دیگه، کار به سیره نداریم. یک راه دیگر هم این است که بگیم این امر من را مطمئن کرد که زمان معصوم از این سیره بود، چون یه پشتوانه عقلی داره دیگه، مال این زمان و زمان نیست، و امام هم اون را منع نکرد. امام هم اون را منع نکرد. پس اثبات قاعده ید و اماریت ید برای ملکیت دو راه داره. یک راه مستقیم داره که میگیم قانون عقلی است، اگر نباشد اختلال نظام لازم میاد و شارع اختلال نظام را نمیپسنده با حکم عقل. شارع با حکم عقل اختلال نظام را نمیپذیرد و لذا این قانون درسته. این یک استدلاله. استدلال دوم اینه که یه واسطه بزنیم، بگیم که خب عقل میگه باید بشر به ید ترتیب ملکیت بده، اینا مال این زمان و اون زمان نیست، زمان امام صادق هم این بوده و امام صادق علیه السلام منع نکرده. 12 امام که در عصر اونها این بوده این را منع نکردند، پس قبول دارند، امضا کردند. در اون راه اول امضا را از یک قانون عقلی و ملازمه اثبات میکنیم، در راه دوم امضا را از طریق اینکه در مرعا و منظر ائمه بود، شاهد بودن، می توانستن منع بکنن و منع نکردن، پس بنابراین قبول داره. دو طریق درسته. اگر تو قاعده یدم برید احتمالا فقها هم وقتی استدلال می کنن اینا را آوردن. حالا تفکیک این دوتا را یادم نیست، شاید در کلام مثلا مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهی به این دقت تفکیک نشده باشه، حالا بعد ببینید، من تازه ندیدم، سابق دیدم، ولی به هر حال دو جور استدلال میشه اینجا آورد. خب حالا ما میتوانیم بگوییم که اونطور که شهید صدر فرمودن یا در الفائق آمده، بگیم نیازی به این نداریم که سیره را در اینجا سیره معصوم و عدم رد نسبت به اون قائل بشیم و بگیم از باب سیره عقلاییه و عدم رد و امضا این دلیل رو تمام میدونیم، نه نیاز نداریم. چرا؟ برای اینکه قبل از این قصه خود عقل از باب اختلال نظام جا حکم میکنه. این فرمایشی که اینجا دارن داره که الا نهاز البیان نفسه یمکن ان یستکشف به الحکم الشرعی مباشرتن، بدون این که نیاز به این داشته باشیم بگیم سیره‌ای بود و ردع نشد، نصب حکم خود این قاعده تمامه، ولو نرویم سراغ عدم رد و امضا و امثال این. خب این حرف درسته در این حد پایه و فی جمله، اما ممکنه کسی بگوید که از شبت که نه، رو بعضی مبانی این راه اثبات این از طریق سیره هم فایده داره و ارزش داره. یک ارزشش که تأکید و تأکد و اطمینان بیشتره. شما میگیم تو 12 معصوم 14 معصوم آمدن و مواجه با این سیره ترتیب آثار ملکیت بر ید بودند و هیچ کدام هیچ چیزی در خلاف آن نگفتند، خیلی دل آدم رو محکم میکنه، قرص میکنه به اینکه این قاعده مقبول ائمه است، تا اینکه صرف یک استدلال عقلی درست بکنیم بگیم این مقبول اونهاست. ممکنه کسی البته بگه که اون قوی تر از اینه، ولی واقع مسئله اینه که اثبات سیره عقلاییه و معاصرتش و احراز عدم رد از ناحیه شارع های این قانون رو خیلی قوی تر میکنه، این که تأکدش شکی درش نیست. افزون بر این ممکنه کسی اون در استدلال اول رو قبول نکنه، مثل اخباری ها قاعده ملازمه رو قبول نداشته باشن، یا ما یک ملاحظاتی در اون قاعده ملازمه داشتیم ملاحظاتی داشتیم و ملاحظه ما جدی بود، ممکنه بر اساس اون ملاحظه این قاعده رو اینجا قبول نکنه، خب باز اینجا ارزش داره. اینم دو. و سوم این که علی‌رغم این که ما در عدم رد و احراز سیره و ادله لبیه علل اصول اطلاق قبول نداریم، ولی فی الجمله یه جاهای اطلاق رو میگیم میشه پذیرفت. ممکنه بگیم که اطلاق در اون حکم عقل اطلاقی وجود نداره، ترتیب اماریت بر ید در مثلا اموال خیلی بزرگ دیگه حکم عقل نیست، میگه اونجا هم عمل نکنید اختلال نظام لازم نمیاد توی معامله های خیلی بزرگ، یه حدی هم براش ممکنه کسی بذاره بگه اون اختلال نظام لازم نمیاد، یه شبهه اینجوری اونجا انجام بده. ولی این طرف بگه که نه، اونی که در مرعا و منظر بوده حتی معاملات بزرگم بوده و رد نشده، یعنی سیره ممکنه بگیم در یه جاهایی دیگه عینی و مشهود وجود داشته و رد هم نشده، در حالی که اگر به استدلال عقلی بخوایم بپردازیم شاید اونجا بشه تردید ایجاد کرد. بنابراین با این سه نکته‌ای که عرض کردیم، این طریق سوم طریق درستی است و ارزش هم داره. اینجور نیست که بگیم چون حکم عقل اینجا وجود داره دیگه این مهم نیست بذاریمش کنار، نه، حداقل یکی از این سه تا ارزش و فایده میتواند برای این مترتب بشه. بنابراین اجتماع دو دلیل اگر دلیل اول قاطع تر باشه و دائرش هم کاملا تمام دائره دوم رو بگیره، اون وقت دلیل دوم جز تأکید فایده دیگه نداره. اما اگر نه، دوائرش ولو محدود یه جایی از هم جدا بشه، این دو دلیل هر کدام ارزش خودش رو داره و ما فکر میکنیم یه جایی شاید این شکل ایجاد بکنه بشه. ضمن اینکه نکته دوم این بود که ممکنه یک کسی قاعده ملازمه رو قبول نکنه، اون وقت این ارزش داره. این بحث ادامهش هم حالا اون اثبات معاصرت سیره است که بعد در خدمتون هست.